Kabul. و افزایش قیمت عذرخواهی میکنم، تجلیل از هشتمین سالگرد شهادت شهید عزیز الله نجفی در هرات. دفتر جدید نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل با حضور امیرخان متقی وزیر خارجه دولت موقت طالبان، سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در کابل، نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از دیگر سازمانهای بین المللی بازگشایی شد. طارق بخیت نماینده ویژه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در مراسم افتتاحیه از مساعدت‌های دولت موقت طالبان و فراهم کردن امکانات و تأمین امنیت این مرکز قدردانی کرد. محمد سعید العیاش نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان نیز هدف از ایجاد این دفتر را کمک به مردم افغانستان در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان کرد. شماری از سفیران و دیپلمات‌های خارجی نیز در مراسم گشایش این دفتر شرکت کرده بودند. امیرخان متقی گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی را یک موفقیت سیاسی و دیپلماتیک عنوان کرد و گفت دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان گشایش یافت و با گشایش این دفتر روابط بین افغانستان و کشورهای اسلامی بیشتر مستحکم می شود.
افغانستان که دی اسلامی همکاری دی سازمان دفتر پرانستل شو او دغه دفتر په توسط و انشالله د افغانستان او د اسلامي هیوادو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې سي. موږ باور لرو چې د دې دفتر رول به له بشري مرستو سره په څنګ کې په سیاسي برخه کې هم ډېر پراخ وي او حتی په اقتصادي برخه کې به هم د دې رول ډېر واضح وي، ځکه افغانستان کې یو ښه فرصت رامنځته شوی ده چې اسلامي هیوادونه دلته سرمایه گذاری وکړي.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرد که گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی در تسهیل همکاری‌های بشری و اقتصادی هم مهم است. از سید حسین هادی، استاد دانشگاه و کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدیم که بازگشایی دفتر جدید نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کند.
در مورد افتتاح دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان و در کابل میتونیم به فال نیک بگیم، البته با توجه به اینکه سازمان همکاری اسلامی 57 کشور از 4 قاره عضویت داره، 57 کشور اسلامی، اما متاسفانه نتونسته عنوان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین کننده منافع جهان اسلام باشه. در داخل خودش متاسفانه کشمکش‌ها، جنجال‌ها و مشکلاتی وجود داره و منافع جمعی کشورهای اسلامی را متاسفانه هنوز نتونستن در یک جای جمع بکنن. ولی با توجه به این قضیه، افتتاح دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل میتونه نکات مثبتی را به بار بیاره، میتونه شرایط بهتری را در افغانستان به وجود بیاره. به صورت مشخص میتونه در سه قضیه اقدامات بسیار جدی و مثبتی را انجام بده، مشروط به این که واقعا اعتقادشان بر همکاری و بر یک کار جدید و جدی در افغانستان باشه. مسئله اول در قبال حقوق بشر هست. متاسفانه در افغانستان مشکلات بسیار جدی در مسائل حقوق بشر وجود داشته و دارد. میتونه در قبال مسائل حقوق بشری و تضمین کننده شرایطی باشه که منافع مردم افغانستان و منافع اقوام و منافع مذاهب اسلامی را در افغانستان تضمین بکنه و اقداماتی را انجام بده، همکاری هایی را انجام بده با امارت اسلامی، و یکی از اون موارد در راستای مسائل حقوق بشری هست. مسئله بعدی در قبال زنان میتونن اقدامات جدی را انجام بدن، در قبال توانمندسازیشان، در قبال حضورشان دوباره در مکاتب با توجه به ارتباطی که با امارت اسلامی داره میتونن اقدامات مفیدی را انجام بدن. در این حال یکی از موضوعات بسیار مهمی که افغانستان در این 20 سال اخیر و چه بسا قبل از او هم دوچار مشکل بوده، مشکلات جنگ ها و به صورت مشخص مشکل تروریسم است، افرادگرایی در افغانستان. سازمان همکاری اسلامی با توجه به این که در سال گذشته هم یک اجلاس بسیار کلانی را با محوریت افغانستان انجام داده بود، در این مسئله میتونن تاکید بکنن برای مبارزه با تروریسم و در این حال فتواهای صادر بکنن به عنوان اعضای کشورهای اسلامی به عنوان علمای جهان اسلام در قبال تکفیر، افرادگرایی و تروریسم در افغانستان، تروریسمی که مکاتب را، مساجد را، افراد بیپناه را، مراکز آموزشی را مورد حمله قرار میده و حتی بیمارستان ها را. در این قبال میتونه سازمان همکاری اسلامی یک نقش جدی داشته باشه، در این حالی که حمایت و همکاری هایی در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در افغانستان انجام میده، در نقش تروریسم هم اقدامات عملی و جدی انجام بدن تا افغانستان و به صورت مشخص جهان اسلام از تروریسم فاصله بگیره. فعلا متاسفانه در همه جا اسلام با تروریسم شناخته میشه، در صورتی که این قضیه بسیار نامربوط و نادرست هست. و یکی از کارهایی که بسیار مهم میتونه باشه در مورد تروریسم است که افغانستان هم نامش با تروریسم و جنگ و خشونت و تخاصم گره خورده، در این قبال میتونن اقدامات عملی و جدی را انجام بدن، مشروط بر این که واقعا برای یک اقدام جدی وارد میدان شده باشن، نه به صورت تشریفاتی که بیان و صرفا با افتتاح دفتر یک کارهای تشریفاتی را بتونن انجام بدن.
در حال حاضر سازمان همکاری اسلامی چه نقش و اهمیتی در ارتباط میان کشورهای اسلامی دارد؟ فضل هادی وزین، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، در پاسخ به این پرسش به طلوع گفت:
سازمان همکاری اسلامی OIC یکی از سازمان‌های مهم بین‌المللی هست و پلتفرمی هست که کشورهای اسلامی را با هم جمع می‌کند و هرچند این سازمان بگونه‌ای که باید باشد مؤثر نیست، اما باز هم نقش مهمی را در اتحاد هماهنگی دیدگاه‌های کشورهای اسلامی ایفا می‌کند. افغانستان عضو سابقه دار این سازمان است. برای این تا جایی که من یاد دارم برای نخستین بار استاد محترم دکتر عبدالستار سیرت وزیر عدلیه اسبق افغانستان، اولین نماینده افغانستان، اولین وزیر افغانستان بود که در سازمان کشورهای اسلامی عضویت داشت و باری هم ایشان کاندید بودند تا به حیث درمونشی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی این وظیفه را به دوش بگیرند، اما حکومت داوود خان متاسفانه با این موافقت نکرد و افغانستان این فرصت را دست داد. به هر صورت عرض من این بود که ما عضو سابقه دار OIC هستیم. بنابراین این اقدام OIC که به دفتر نمایندگی خود را در افغانستان بار دیگر بگشاید، این یک اقدام مثبت هست و یک شگون خوب است و همچنان این یک نشانه خوب است و میخواهد سازمان OIC که طبعا در قبل اون کشورهای معاصر اسلامی قرار دارند، میخواد این پیام را به حکومت افغانستان، حکومت جدید افغانستان، حکومت سرپرست افغانستان، امارت اسلامی این پیام را بده که ما آماده همکاری و تعامل با شما هستیم، با این حکومت هستیم که از نزدیک اوضاع را مراقبت بکنند، با مسئولین زمامداران حکومت افغانستان و همچنان شخصیت‌های سیاسی افغانستان مدیر گوبالی داده باشند. نه تنها با مسئولین حکومتی ملاقات کردند، با مسئولین معاون رئیس وزرا ملاقات کرد، معاون سرمدی سازمان، همچنان با رئیس محترم حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و دکتر عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه، شورای عالی صلح ملاقات کرد، شورای عالی مصالحه ملاقات کرد و همچنان با شخصیت‌های دیگر. بنابراین سازمان همکاری اسلامی میخواهد بگوید این پیام را بدهد به حکومت جدید افغانستان که ما آماده همکاری و تعامل با شما هستیم. البته حالا این مسئولیت و وظیفه حکومت سرپرست کنونی هست که باید دیدگاه‌ها و ملاحظات معقول و مشروع جهان در کل و کشورهای اسلامی را در نظر گرفته و با گونه عمل بکند، با گونه یک حکومت مسئول که خود را در قبال ملت و مسئول و همچنان در قبال جهان مسئول بداند و گام‌های بردارد برای اصلاحات سیاسی تا این حکومت کنونی از مشروعیت بیشتر برخوردار شود، قانونمند باشد و با موجب رضایت مردم افغانستان را فراهم کند و از اعتبار ملی و بین‌المللی برخوردار شود. و این در وقتی می شود که این حکومت قانون اساسی داشته باشد، حکومت سرپرست باشد و با اون جای خود را با حکومت قانونمندی مبتنی بر قانون اساسی مطابق با خواسته ملت افغانستان بدهد که زمینه‌های مشارکت سیاسی را برای مردم افغانستان فراهم میکند، به احتکار و انحصار قدرت پایان داده شود و همه مردم افغانستان احساس بکنند که هموطنان و ساکنان شهروندان این سرزمین هستند.
همان گونه که پیشتر هم خدمت شما عرض کردیم، طارق علی بخیت نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در مراسم افتتاح دفتر جدید نمایندگی سازمان همکاری اسلامی گفت که مأموریت فعال سازمان همکاری اسلامی در کابل یک نیاز برای تعامل همه‌جانبه در افغانستان است. این سازمان آماده است تا نقش اثرگذار در ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای بازی کند. در ادامه از سید حسین هادی پرسیدیم که آیا بازگشایی این دفتر در شرایط فعلی می‌تواند در وضعیت اقتصادی افغانستان و ارسال کمک‌های کشورهای اسلامی تأثیرگذار باشد؟
در جلسه پارسالی که اجلاس هم برگزار شد با محوریت افغانستان، تأکید صورت گرفت در امور اقتصادی افغانستان. به صورت مشخص دبیر سازمان همکاری اسلامی و منابع مالی، انسانی و تدارکاتی در افغانستان تأکید داشتند و خواستار همکاری مشخص سازمان همکاری اسلامی در امور اقتصادی افغانستان شدند که با محوریت این سازمان میشه کمک‌های بیشتری را هم از طریق کشورهای اسلامی و هم از طریق کشورهای منطقه و سازمان بین‌المللی میتونه جذب بکنه و میتونه اقدامات مشخصی را در امور اقتصادی افغانستان انجام بده. خب شرایط افغانستان هم شرایط ناگواری هست، به ویژه فقر و ناداری در افغانستان بیش از اندازه است، بیش از کشورهای دیگر است. با توجه به شرایطی هم که فعلا داره، در این امور هم میتونه سازمان همکاری اسلامی نقش برجسته و مهمی داشته باشه.
اظهارات سید حسین هادی را شنیدیم. در ادامه اظهارات فضل الهادی وزین، عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام را در مورد تأثیر بازگشایی دفتر سازمان همکاری اسلامی بر وضعیت فعلی افغانستان میشنویم.
سازمان همکاری اسلامی مانند کشورهای بعضی کشورهای متمول مانند عربستان سعودی، امارات عربی متحد، قطر، ترکیه، کشورهای دیگر از این قبیل که دارای ثروت و توانایی قابل ملاحظه برخوردار هستند، اگر سازمان همکاری اسلامی این کشورها را تشویق بکند، ترغیب بکند، وادار بکند تا با مردم افغانستان در این شرایط احساس کمک بکنند و دست مردم افغانستان را در این شرایط بسیار مهم و دشوار بگیرند، و سازمان همکاری اسلامی این توانمندی را دارد. اما خود سازمان و تنهای خود با توجه به تشکیل و معلوماتی که من در مورد ساختار و تشکیل این سازمان دارم شاید قادر نباشد. البته یک بانک بسیار مهم مربوط به اوایستی هست، بانک انکشاف اسلامی، یعنی این بانک بسیار مهم است و برای برنامه ها و پروژه های بسیار بزرگ است. اگر پای این بانک به افغانستان کشیده شود، بانک انکشاف اسلامی که مرکز آن در جده هست، اگر سازمان همکاری اسلامی این کار را بکند و این بانک را وادار بکند، ترغیب بکند، تشویق بکند تا زمینه راه اندازی پروژه های اقتصادی را در افغانستان برای بندازد. یعنی ما یکی گروه پروژه های بشردوستانه است که این یک بار مصرف است، یعنی شما از آن برای اقتصاد آینده افغانستان زیاد مثمر و مؤثر نیست و فقط مانند مسکن هست که در رابطه فوری آرام می‌سازد، اما آرام کننده است. اما پروژه های اقتصادی دراز مدتی که اگر بانک انکشاف اسلامی با آن توجه بکند و به افغانستان بنوی سرمایه گذاری نیز باشد، من گمان میکنم که مانند بانک انکشاف آسیایی و بانک های دیگر برای افغانستان خدمت بزرگ میکند. البته باز هم تکرار میکنم که رسیدن به این معمول، چون روابط بین المللی، روابط با سازمان های جهانی در مجموع روابط یک طرفه نیست بلکه روابط دو طرفه است، این مسئولیت حکومت امارات اسلامی است که به نهج و پالیسی سیاسی خود، به منهج سیاسی خود، پالیسی خود تجدید نظر بکنند. به این گونه ای که حکومت کنونی افغانستان روان است، من گمان میکنم که یعنی مانندی که فرصت های زیادی از دست رفت در سال گذشته، فرصت های زیادی ما داشتیم که حکومت به رسمیت شناخته شود، جهان با ما همکاری بکند و ما در این زبانه باشیم، این حکومت انعطاف پذیر باشد، این حکومت به شیوه ای که روان است در این شیوه خود تغییر وارد کند، یعنی این برای خود در جستجوی مشروعیت باشد، مردم افغانستان را سهم بدهد در تعیین سرنوشت. این درست است که هر که افغانستان کشور مستقل است و باید در مورد خود مردم افغانستان تصمیم بگیرد، اما افغانستان فقط مساوی با حرکت طالبان نیست، یعنی عرض من نیست که حرکت طالبان اکنون، یعنی مردم افغانستان همه مردم افغانستان، همه اقوام افغانستان، اطیاف افغانستان، فعالین سیاسی افغانستان، همه جغرافیای افغانستان، همه مردم افغانستان باید در تعیین سرنوشت خود صحیح باشد. باید این تعیین سرنوشت از طریق تدوین و تصویب یک قانون اساسی فراگیر و همه شمولی که منعکس کننده آرمان های مردم افغانستان باشد و افغانستان را به سوی ثبات سیاسی ببرد که مادر و بنیاد ثبات اقتصادی و همه ثباتهای دیگر است، از این طریق تامین می شود. اما امارات اسلامی به این اصرار بکند که تنها ما در افغانستان هستیم، ما تنها در افغانستان حکومت میکنیم و هرچی که ما گفتیم ما درست است و ما نماینده مردم افغانستان هم هستیم و نماینده خداوند هستیم در افغانستان، من گمان میکنم که این ما را به جایی نمیرسد و بار دیگر نقطه صفر برمیگردیم. خدا نخواسته شاید بعدا یک سال بعد شاید بستر این سفارت‌های دیگر باشیم. بنابراین عرض من این است که ما به یک اصلاحات سیاسی عاجل و فراگیری که ما را از این بحران بکشد و کمک کند برای وجود آمدن یک حکومت با اعتبار بین المللی از من هستیم، این فرصت ها را باید از دست ندهیم و باید از این فرصت ها حد اعظم استفاده را بکنیم تا کشور ما و ملت ما از این حالت بحرانی و انزوای بین المللی بیرون شود.
یکی از سخنرانان مراسم بازگشایی دفتر جدید نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل، محمد سعید العیاش، سفیر سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان بود که در این مراسم طی سخنانی گفت که این دفتر با همکاری عربستان سعودی و برای تقویت مأموریت سازمان همکاری اسلامی در افغانستان ایجاد شده تا بتواند وظایف خودش را در زمینه کمک به مردم افغانستان انجام بده. همین موضوع را با سید حسین هادی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی مطرح کردیم و ارزیابیشان را در ارتباط با نقش آفرینی عربستان در افغانستان خواستیم.
در گذشته اقدامات و مسائلی وجود داشت، مثلا افتتاح یک مرکز بزرگی که از سوی عربستان سعودی قرار بود در کابل انجام بشه با واکنش های بسیار منفی و جدی حاکمیت قبلی و مردم افغانستان انجام شد. یکی از دلایلی که معمولا سازمان همکاری اسلامی نتانسته نقش خود به صورت جدی ایفا بکنه در جهان اسلام و نتانسته کشورهای اسلامی را با هم متحد بسازه، همین تنش هایی که در درون سازمان همکاری اسلامی وجود داره هست. سازمان نباید طرف یک جریان فکری در بین کشورهای اسلامی را به عهده بگیره. در عین حال در داخل افغانستان هم مردم افغانستان، علمای اهل سنت، علمای اهل تشیع، اینا آدمای معتدل و دینمدار هستند. از افراط و تفرید بیزاری میجویند. معمولا افغانستان هم بر اساس دخالت‌های نادرستی که کشورهای بیرونی و غربی و مشخصا تعدادی از کشورهای اسلامی در بخش افراطیت و تکفیری ها اقدامات و برنامه هایی را انجام می دادن، خب یک نگرانی بسیار جدی بود و مردم معمولا این نگاه و این کمک ها را نمی پذیرند و می دانند کمک هایی که به یک قشر خاصی از مردم افغانستان و از طرف دیگه با یک طرز تفکر بسیار خاصی که منجر به افزایش خشونت در افغانستان شده از او بیزاری می جویند و اقدامات این چنینی اگر در افغانستان مجدداً صورت بگیرد، چه از طریق سازمان همکاری اسلامی چه از طریق هر کشوری دیگه‌ای، یقیناً در افغانستان جایگاهی نخواهد داشت و ممکن در کوتاه مدت بتانند یک ایده خاصی را با یک محوریت و برنامه خاصی گرد هم جمع بکنند، ولی یقیناً با توجه به تاریخی در افغانستان وجود دارد این نتایج بسیار منفی را به بار میاره که منجر به شکست او پروسه میشه که معمولا بر اساس مسائل افراطی و تکفیری ها و افرادگرایی در افغانستان بنا شده. به همین دلیل مردم افغانستان هم همونطور که عرض کردیم مردم معتدل هست، مردم دینمدار اعتدالگرا هست و نمیخواهند دچار افراط و تفریط بشن و در این حال نمیخواهند وارد رقابت های کشورهای اسلامی و به صورت مشخص کشورهایی که ممکن از تروریسم و از افرادگرایی و از خشونت و از تخاصم در جهان اسلام دفاع میکنند وارد این بازی ها شوند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف با انتشار توییتی از افتتاح نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی ایران در حوزه شمال افغانستان و ورود نخستین محموله به مزار شریف خبر داد. اخیراً نورالدین عزیزی وزیر صنعت و معدن طالبان گفته که به زودی قرارداد صادرات زغال سنگ با ایران امضا خواهد شد و افزود گفتگوها با طرف ایرانی برای صادرات زغال سنگ پیشرفت داشته و به زودی قراردادی در این زمینه امضا خواهد شد. این مقام طالبان ادامه داد تلاش میشه که تراز تجارت میان دو کشور متعادل شود. از طرف دیگر مقامات طالبان اعلام کردند که به زودی ساخت راه آهن هرات خواف تکمیل شده و انتقال کالا از این طریق میان دو کشور ایران و افغانستان آغاز خواهد شد. در این راستا اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد که کار ساخت مرحله سوم راه آهن خواف هرات تا دو هفته دیگه با پایان خواهد رسید. مسئولان این اداره میگن که در روزهای آینده یک هیئت از این اداره به هدف آغاز تبادل کالا از طریق راه آهن به ایران میره. عبدالسمیع دورانی سخنگوی اداره راه آهن گفت که قرار است در روزهای نزدیک یک هیئت به کشور ایران اعزام شود و در آنجا موضوعات مشخصی از جمله همکاری ریلی و آغاز نقل و انتقال کالا مورد بحث قرار خواهد گرفت. اتاق صنایع و معادن افغانستان گفته که بهره برداری راه آهن خواف هرات در کاهش هزینه کالاهای بازرگانی مهمه و در کنار هزینه کمتر کالاهای بازرگانی در زمان کوتاه به افغانستان میرسه. از هشتمین سالگرد شهادت شیخ عزیزالله نجفی از علمای برجسته هرات در این شهر گرامی داشت با عمل آمد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم و گزارش شما رو میشنویم.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم و سلام های گرم خود تقدیم میکنم به شنونده های خوب برنامه انعکاس. خب دقیقاً همینطور که شما گفتید علما و روحانیون و شخصیت‌های علمی به عنوان چراغ‌های راه برای همه مردم تلقی میشن و تاکیدشان هم همواره بر این است تا اینکه راه درست زندگی کردن و راه درست سیاست کردن در پیش بگیریم. یکی از این علما و شخصیت‌های مطرح ولایت هرات که متأسفانه توسط افراد شرور که تا هنوز هویت آن برای مردم افغانستان هم مشخص نشد به شهادت رسید، بله، حاج شیخ عزیزالله نجفی بود. هشتمین سالگرد شهادت ایشان در مسجد محمدی جغاره در ولایت هرات گرامی داشت شد. در این مراسم علما و شخصیت‌های مطرح هرات هم اشتراک کرده بودند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی وثیقی در این برنامه گفت که شهید نجفی شخصیتی عالم، مجاهد، وحدتگرا و در خدمت مردم بود. او همچنان گفت که حجت الاسلام نجفی در تمام دورانی که به عنوان مجاهد و عالم دین در کنار مردم خودش و در غم و شادی آنان شریک بود، یکی از شخصیت‌هایی است که هرات و مردم افغانستان را فراموش نخواهد کرد.
بله.
وی از چهره وحدتگرای آقای نجفی هم بیان کرد و گفت که آن شخصیت همیشه در میان مردم خواستار وحدت و انسجام بود تا دشمنان نتوانند با فتنه انگیزی در این راستا در بین مردم رخنه کرده و مشکلاتی را برای جامعه اسلامی به بار بیاورند.
بله.
حجت الاسلام وثیقی گفت که جوانان، علما و بزرگان این ولایت باید از این چنین شخصیت‌ها الگوبرداری کنند و راه آنان را ادامه بدهند. در ادامه این برنامه ولیشاه بهره، یکی از فعالان فرهنگی و از شخصیت‌های مطرح هرات، هم از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های شهید نجفی یاد کرد.
بله.
او همچنان گفت که شیخ عزیزالله نجفی شخصیتی خدمتگزار، عالم و مردی بود که در کنار مردم خودش در غم و شادی‌های آنان شریک بود.
بله.
او همچنان گفت که در دوران اشغال افغانستان توسط شوروی سابق شهید نجفی از مجاهدهای مطرحی بود که علیه دشمن مبارزه و جهاد کرد.
بله. آقای محمدی، خب 8 سال پیش که شهید نجفی به شهادت رسید و ترور شد، قول‌های مسئولین دادن که پیگیری می‌کنن و عاملین را پیدا می‌کنن. صحبت از ترورهای زنجیره‌ای بود و قول‌هایی که در اون زمان داده شد تا پایان حکومت اشرف غنی، که خب اتفاقی نیفتاد. آیا از زمان حضور طالبان در افغانستان شما در جریان هستید که آیا پرونده در حال پیگیری هست یا نه، به جای رسیده، یا خیر شما اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
بله، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، 8 سال قبل شیخ عزیزالله نجفی در حمله مسلحانه‌ای که در ولایت هرات اتفاق افتاد به شهادت رسید.
بله.
و عاملان حمله به این شخصیت اخوتی هرات نامشخص باقی ماندند و زنجیره ترور شخصیت‌های مطرح هرات همچنان ادامه پیدا کرد.
بله.
از آن زمان تا کنون ده‌ها تن از افراد تاثیرگذار جامعه، اعم از علما، روحانیون، شخصیت‌های علمی، مجاهدین و افراد با نفوذ محلی توسط حلقاتی ترور شدند که متأسفانه تا هنوز هویت آنان مشخص نشده، اگرچه اعتراضاتی هم از سوی مردم به همین دلیل و به دلیل اینکه مسئولان محلی و حکومتی افغانستان هرگز به این پرونده ها رسیدگی نکردند وجود داشت،
بله.
اما متاسفانه به نتیجه نرسید. شخصیت های مختلفی در افغانستان طی سالهای گذشته و در حملات مسلحانه جان باختند که نبود آنها و فقدان آنها مشکلات سیاسی، امنیتی و مزلات اجتماعی را در پی داشته.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. نرخ زغال سنگ که مهمترین منبع سوخت در زمستان برای مردم افغانستان هست تا حدود 2 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته. نرخ 1 تن زغال سنگ در سال گذشته حدود 7500 افغانی بود، اما اکنون به 13000 افغانی رسیده. با توجه به افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، بسیاری از مردم این کشور توان خرید مواد سوختی را ندارند. گزارش بشنوید از بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما در کابل.
پریگل به همراه نوه‌اش از کنار هیزم‌های دروشبور می‌کند و در کنار هیزم‌های کوچک و خاک چوپا می‌نشیند.
چوب کلان قیمت ما خریدن نمی‌کنه.
پریگل درآمد و نان‌آوری ندارد. او مجبور است حتی به خاطر نوه‌اش کبرا هم شده این خاک چوب‌ها را به قیمت کمتر بخرد. فقط پریگل نیست. خیلی ها در افغانستان توان خرید چند کیلو زغال سنگ یا چوب را برای گرم کردن خانه در زمستان ندارند.
پیسه ندارن مردم به اندازه ای که نیاز دارن نمیتونه بخره. به خاطر مشکل اقتصادی.
چکارم رو ببرم؟ اگر سوخته بود شکمم گوش نمیونه. حیوانم گوش نمیونه. من چیکار کنم؟
چیل سیر. انشاءالله چیل سیر بلدی دیگه. این چیل سیر مثلا توان خریدش مردم پول نداره.
به گفته حبیب الله صاحب یک مرکز زغال سنگ فروشی، بیکاری، تحریم های آمریکا و برخی تصمیمات باعث شده قیمت چوب و زغال سنگ افزایش تا 2 برابری را در بازارهای کابل تجربه کند.
چرا که قیمت شده تاریفه بالا رفته. یک دیگه تیل بسیار بالا رفته. تیل به 40 روپیه شده 90 روپیه. 110 روپیه.
در افغانستان برای عبور از زمستان مردم در حد توان زغال سنگ و چوب می‌خرند، اما این دو ماده سوختی آسیب‌های جبران ناپذیری بر سلامت انسان‌ها و طبیعت این کشور در این سال‌ها گذاشته است. در افغانستان در جاهایی که برق هست مردم فقط چند ساعت در شبانه روز از برق بهره مندند. گاز وجود ندارد. قیمت نفت و گازوئیل هم هر لیتر بیشتر از 30000 تومان است. در این کشور با وجود ادعای غربی‌ها درباره کمک‌های دلاری به افغانستان در 2 دهه اخیر چیزی از آن کمک‌ها در حوزه سوخت دیده نمی‌شود.
خود 40 سال جنگ هم خودش و ایرانی خرابی در بدریست خودش.
چی مونده؟
هیچ نمونده. جز مصیبت گرفتاری برای من.
پریگل با چند کیسه خاک چوب و چوب‌های ریز از چوب فروشی خارج می‌شود. اما نمی‌دانم آنچه می‌برد آیا خانه‌اش را گرم خواهد کرد یا خیر. خرید چوب و زغال سنگ برای فرار از سرمای استخوان‌سوز افغانستان مشکلات امسال و پارسال مردم این کشور نیست. دهه‌هاست مردم افغانستان گرفتار این مشکلاتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب، گزارش دردناک بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل را شنیدید. زمستان سختی در راه هست. از اون طرف وضعیت اقتصادی مردم متاسفانه بسیار بسیار نابسامان هست. شما گزارش های سازمان های جهانی را در روزهای گذشته، در هفته های گذشته بارها و بارها شنیدید که مردم افغانستان، بخش زیادی از مردم افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارن و به لحاظ تأمین مواد غذایی خودشان دچار مشکل هستن. حالا در این سرمای فراوان و اینکه قیمت زغال سنگ هم نسبت به سال گذشته حدوداً 2 برابر افزایش پیدا کرده، از اون طرف طبیعتاً قیمت چوب و بسیاری از مواد سوختی دیگه هم افزایش پیدا کرده، معلوم نیست که واقعاً در این شرایط وضعیت مردم افغانستان چطور خواهد شد. سازمان‌های بین‌المللی چه کار خواهند کرد؟ سازمان همکاری اسلامی دفتر خودش را در کابل بازگشایی کرد. چقدر این سازمان میتونه به وضعیت اقتصادی فلاکتبار مردم رسیدگی بکنه؟ حکومت طالبان هم که اینقدر مشکل دارند و اینقدر دغدغه دارند که به نظر میرسه وضعیت اقتصادی مردم مطلقاً بر اینا در اولویت قرار نداره که بتونن فکری بکنن، فکر پایداری انجام بدن، منابع درآمدی پایداری رو ایجاد بکنن. همه اینها به هر حال نگرانی های بسیار جدی رو ایجاد میکنه. انشالله که خدا خودش کمک بکنه و این زمستان را به خیر بگذرانم. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از شما عزیزان و خدا نگهدار شما.
آسمانا چند گردی گردش اون سر ببین آسمانا چند گردی گردش اون سر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست 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 شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست
شنونده های گرامی تشکر میکنیم از این که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 تا لحظات دیگر همکارانم آخرین بخش خبری را به اطلاعتان میرسانند ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری رئیس هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران گفت دشمن آرزوی ایجاد اختلاف در سیستان و بلوچستان را با گور خواهد برد. حجت الاسلام محمد جواد حاجی اکبری رئیس هیئت اعزامی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان روز دوشنبه در همایش تحکیم وحدت و همدلی که با حضور جمعی از علما، بزرگان، ریش سفیدان، سران طوایف شیعه و سنی، نخبگان و مدیران ولایت سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد، افزود در قضایای اخیر در سیستان و بلوچستان که موجب رنجش خاطر و نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی شد با کسانی که به حیثیت این ولایت بزرگ و آبرومند خدشه وارد کرده و مسبب حوادث بودند و به مال و جان و زندگی مردم آسیب زدند با عدالت و قاطعیت برخورد خواهد شد. محمد جواد حاجی اکبری روز یکشنبه به همراه هیئت عالی رتبه و نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان سفر کرد. حاج علی اکبری قرار است تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حل مشکلات سیستان و بلوچستان را با بزرگان ولایت و گروه‌های مختلف در میان گذارد و با آسیب دیدگان حوادث اخیر دیدار کند. رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما خواستار استفاده از تخصص شخصیت‌های بازگشته به افغانستان و سهم شدن آنها در توسعه این کشور شد. روزا اوتانبایوا، رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، در دیدار با شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و نفت و رئیس کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغان، بر ضرورت سهم شدن شخصیت‌ها و نیروهای متخصص بازگشته در توسعه افغانستان تأکید کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط یوناما، اوتانبایوا در این دیدار خواستار حمایت از حقوق افغانستانی هایی شد که به افغانستان باز می گردند تا آنها بتوانند در توسعه افغانستان سهیم باشند. رئیس کمیسیون ارتباط با شخصیت های افغان همچنین گفت افغان هایی که در خارج به سر می برند می توانند آزادانه به این کشور بازگردند. دو طرف همچنین در مورد پیرامون مسائل مختلف از جمله سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان و بازگشت افغان های خارج نشین بحث و تبادل نظر کردند. دلاور چندی پیش در گزارشی اعلام کرد از زمان آغاز به کار این کمیسیون حدود 1000 چهره سیاسی و سرمایه گذار از جمله چندین وزیر نظامی عالی رتبه سابق به افغانستان بازگشتند. کنسولگری ایران در مزار شریف از افتتاح نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی در حوزه شمال و ورود اولین محموله به این ولایت شمالی افغانستان خبر داد. کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف با انتشار توییتی از افتتاح نمایندگی رسمی شرکت تراکتورسازی ایران در حوزه شمال افغانستان و ورود نخستین محموله به مزار شریف خبر داد. همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و معدن هیئت حاکمه افغانستان، اخیراً گفته است که به‌زودی قرارداد صادرات زغال سنگ با ایران امضا خواهد شد. وزیر صنعت و معدن هیئت حاکمه افغانستان افزود گفتگوها با طرف ایرانی برای صادرات زغال سنگ پیشرفت داشته است و به‌زودی قراردادی در این زمینه امضا خواهد شد. کمبود و گرانی انواع سوخت در ابتدای فصل سرما و نگرانی اصلی مردم افغانستان تبدیل شده است. با بارش نخستین برف پاییزی در کابل، مردم پایتخت افغانستان و دیگر شهرهای این کشور در تکاپوی تهیه مواد سوختی هستند، اما گرانی مواد سوختی مشکلات مردم را به شدت افزایش داده است. نرخ زغال سنگ، مهمترین منبع سوخت زمستان برای مردم افغانستان، نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش یافته است. نرخ یک تن زغال سنگ در سال گذشته حدود 7500 افغانی بود، اما اکنون به 14000 افغانی رسیده است. گرانی نفت و بنزین، افزایش تعرفه‌های انتقال مواد سوختی و ناتوانی دولت موقت طالبان در تامین نیاز مردم به انرژی به دلیل مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان در آمریکا از مهمترین عوامل افزایش نرخ زغال سنگ در این کشور عنوان می‌شود. سازمان جهانی غذا به دلیل نگرانی‌ها ذخیره مواد غذایی برای مردم افغانستان در فصل زمستان را در دستور کار خود قرار داده است. سازمان جهانی غذا از ذخیره کردن 72000 تن مواد غذایی در مناطق دورافتاده افغانستان در ابتدای فصل زمستان خبر داد. این سازمان دیروز در توییتر هدف از ذخیره مواد غذایی را دسترسی افغان‌ها به مواد غذایی در زمستان در صورت بسته شدن راه‌ها اعلام کرد. سازمان جهانی غذا اعلام کرد در مجموع 100000 تن مواد غذایی را با هدف انتقال ماهانه برای حدود 15 میلیون تن از افغان‌های نیازمند ذخیره خواهد کرد. وحیدالله امانی، سخنگوی سازمان جهانی غذا، چندی پیش گفت برای ذخیره کردن و توزیع مواد غذایی در زمستان آینده با 1.4 میلیارد دلار پول نیاز است. این سخنگو خاطر نشان کرد برنامه جهانی غذا بخشی از کمک‌ها را دریافت کرده و منتظر کمک‌های بیشتر است. برنامه جهانی غذا در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود نزدیک به 19 میلیون نفر از مردم افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند و 6 میلیون تن از این افراد در وضعیتی اضطراری به سر می‌برند. فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در عملیات راکتی و پهپادی نیروی زمینی سپاه، مقر جدید گروهک‌های تروریستی در منطقه کردستان عراق هم در مرز و هم در عمق 80 کیلومتری خاک این کشور هدف قرار گرفت. دومین عملیات گسترده راکتی و پهپادی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضد گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب منطقه شمال عراق روز دوشنبه انجام شد. سردار سرتیب محمد تقی اسنلو، فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره هدف قرار دادن مقر گروهک‌های تروریستی در منطقه کردستان عراق افزود: پس از دور نخست عملیات ایران ضد مقر گروهک‌های تروریست و تجزیه طلب در خاک عراق، تروریست‌ها اقدام و استقرار دوباره نیرو در مناطق دیگر کرده بودند که این مقرها هم شناسایی شد و مورد هدف قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران حمله تروریستی در استانبول ترکیه را محکوم کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در توییتر ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت دوست و برادر ترکیه، اقدام تروریستی و هدف قرار دادن انسان‌های بیگناه در استانبول را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد تروریسم هم در استانبول هم شاهچراغ شیراز و هر جای عالم مذموم و محکوم است. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش به حادثه انفجار در خیابان استقلال شهر استانبول ترکیه که منجر به کشته و مجروح شدن شماری از مردم بیگناه شد گفت هر گونه اقدام تروریستی که امنیت کشور و ملت ترکیه را هدف قرار دهد محکوم است. کنانی چافی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت و ملت دوست ترکیه است و دولت و ملت این کشور به ویژه خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. در پای اقدام تروریستی عصر روز یکشنبه در ترکیه 6 نفر کشته و 81 نفر زخمی شدند. وزیر داخل ترکیه با اعلام خبر بازداشت یک زن به عنوان عامل بمب‌گذاری در استانبول گروهک PKK را مسئول این انفجار خواند. هیئت تجاری روسیه با سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی این کشور وارد تهران شد. اتاق ایران میزبان هیئت تجاری 120 نفره روسیه شامل تجار و فعالان اقتصادی روسی با سرپرستی سرگئی کاترین رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه است. بر اساس این گزارش 600 تاجر و بازرگان ایرانی فردا در همایش تجاری ایران روسیه شرکت خواهند کرد. مقامات دولتی و فعالان تجاری و اقتصادی ایران و روسیه از جمله غلام حسین شافعی رئیس اتاق ایران، الکسی ددوف سفیر روسیه در ایران، مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، سرگئی کاترین رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه و شماری از مسئولان دو کشور در همایش تجاری ایران روسیه سخنرانی خواهند کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خدا و با سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه های گذشته با شما از ویژگی های خانواده مطلوب و متعادل در سبک زندگی اسلامی سخن گفتیم. در این برنامه به موضوع صداقت و اهمیت آن در روابط میان همسران میپردازیم. از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. دوستان، صداقت یکی از صفاتی است که باید در تمامی مراحل و عرصه‌های زندگی یک انسان به چشم بخورد. در یک تعریف ساده، صداقت نمایان کردن بی کم و کاست آن چیزهایی است که در ما وجود دارد. صداقت فقط گفتن جملات راست و صادقانه نیست، بلکه تطابق کردار و گفتار نیز از نشانه‌های بارز صداقت به شمار می‌آید. در تحلیل روانشناختی، صداقت به گفتار و رفتاری اطلاق می شود که انگیزه و قصد فرد با آنچه می گوید و یا عمل می کند مغایر نباشد. هنگامی که فرد در ارتباط کلامی و یا رفتاری صداقت نداشته باشد، طرف مقابل دچار تعارض می شود و روابط آسیب می بیند. در آیات قرآن شریف خداوند بارها امر به صداقت کرده و به انسانهایی که صادق و صابرند نویده بهشت داده است. صداقت آنجا اهمیت دارد که در تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌بینیم خدیجه همسر بزرگوار ایشان به خاطر امانتداری و صداقت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با وی ازدواج کرد. دوستای عزیز، صداقت یکی از عوامل محبوبیت انسان است. غالبا مردم با شخصی که راستگوست براحتی همراه و همدل می شوند و به او اعتماد می کنند. در زندگی مشترک صداقت جایگاه بسیار بلندی دارد. معمولا در خانواده های پرتنش، پرچالش و مضطرب صداقت وجود ندارد و یا کمرنگ است. اگر بخواهیم اهمیت صداقت را در زندگی خانوادگی نشان دهیم، باید به گفته حضرت علی علیه السلام اشاره کنیم که نجات در صداقت و راستی است. اعتقاد عمیق و باور قلبی به این روایت راستی و صدق را در وجود ما مستقر و ریشه دار می کند. کسی که این سخن عمیق مد نظر اوست، تنها راه برون رفت از مخمصه و شرایط سخت را در راستگویی و راستکرداری جستجو می کند و ترس از عواقب راستگویی خود نیز نخواهد داشت.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم با بخش کارشناسی برنامه امروز. دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیع را و بعد از شنیدن صحبت‌های دکتر رفیع همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
آیه آخر سوره مائده این است، میفرماید قال الله، خدا میفرماید. خب همه این قرآن خدا میفرماید، ولی خب همه جا نمیگه قال الله. مثلا اونجا هم که میگه، مثلا فرض کنید که اذا زلزلت الارض زلزالها، اونم خدا میفرماید. اما بعضی جاها که مطلب خیلی مهمه، خدا تاکید میکنه قال الله، خدا میفرماید هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. روز قیامت چیزی که به درد میخوره صداقته. آقایون جوونا، راستگویی و اقسام صدق که حالا میگم خیلی مهم. الان ما تو جامعه بیشتر دروغ لطمه میبینیم، یعنی این طلاقایی که صورت میگیره، حالا شما که خیلی اتون مجردید ولی ما خبر داریم از زندگی، از دروغه. میگه گفت استخدامم، معلوم شد اصلا بیکاره. گفت فوق لیسانسم، معلوم شد دیپلمم نداره. گفت بابام فلانه. خیلی از این اتفاقات، من یه جوان یه وقتی مدتی قبل منو دیده بود، خیلی به هم ریخته بود. گفتم چیه؟ گفت ازدواج کردم. خب این خانم من یه ازدواج ناموفق تو عقبستگی داشته، خیلی کوتاه، مثلا یه هفته محضر پسرم نرفتن، ولی خب حالا من فهمیدم چرا به من دروغ گفتن. خیلی ما نصیحتش کردیم که به هم نخوره، الحمدلله به هم نخورد. ولی خب ببین این کسی که چرا، یه وقت یه دختر خانم یا آقا پسر یه خطایی کرده، هیچ کس هم نفهمیده، خب این گفتنش صلاح نیست. اما یه ازدواج، بالاخره اومدن رفتن، همسایه ها خبر شدن، گل آوردن، آقا اومده خطبه خوانده، یه هفته زن این آقا بوده، یه سفری باش رفته که نمیشه پوشوندش، هیچ داشت ازدواج هم میپاشید به خاطر همین دروغ. خیلی لطمه میزنه. اینی که تو روایات داریم که دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله النبی الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت، یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینشو باید بگه، کم و زیاد نکنه. صداقت و امانت. حدیث داریم امیر المومنین به این مقاماتی که رسیده به دو چیز رسیده، ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله الا به صدق الحدیث و اداء الامان. مقاماتی که حضرت علی بهش رسیده از صداقت و امانت.
فقدان صداقت در روابط زناشویی باعث تضعیف اعتماد زوجین به هم می شود و آنان را نسبت به یکدیگر بدبین می کند. البته این صداقت باید در تمامی مراحل زندگی وجود داشته باشد، زیرا عدم صداقت زن و مرد نتایج و اثرات بدی را در زندگی به دنبال خواهد داشت. صداقت در تمامی ابعاد زندگی انسان تاثیرگذار است و گفتار و کردار او را تحت شعاع قرار می دهد. صداقت در عمل به وعده نیز خود را نمایان می کند. انسان باید در عمل به وعده های خود صادق باشد. خلف وعده و دروغ هایی که برای موجه ساختن آنها گفته می شود فضای اعتماد و امنیت خانواده را برهم می زند و این امر تهدیدی بزرگ برای مهمترین هدف تشکیل خانواده، یعنی دستیابی به آرامش است. امیدوارستیم که دوستای عزیز همیشه سالم و سرشار از احساسات صمیمی و صادقانه باشی در فضای گرم خانواده. تا آن از اینکه با ما همراهی کردید باز هم تشکر. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی